صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد چهارشنبه 9 دی ماه 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 30 دسامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به مدت 60 دقیقه با صبحانه با خبر امروز بامداد شما رو همراهی میکنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی. با سلام به شما سمیرا، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز شما.
خیلی ممنون آقای حسینی، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف در یک ماه گذشته میلادی به سوریه و عراق 10 تن از اعضای بلندپایه گروه حکومت اسلامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از استیو وارن، سخنگوی ارتش آمریکا مستقر در عراق، یکی از افراد کشته شده شرف المؤذن نام دارد و به شکل مستقیم با مغز متفکر حملات مرگبار پاریس در ارتباط بوده است. به گفته سرهنگ وارن، شرف المؤذن در همراهی چند تن دیگر مشغول طراحی حملات جدیدی علیه غرب بوده است. آقای وارن زمان مرگ این رهبر رده بالای داعش را روز سوم دی ماه اعلام کرده است. در جریان حملات پاریس که روز 22 آبان ماه رخ داد، 130 تن کشته شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در شهر ریاض با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، دیدار و در مورد بحران‌های سوریه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان ساعاتی پس از ورود به عربستان در سخنانی بشار اسد را متهم به کشتن بی‌رحمانه هزاران تن از مردم سوریه کرد. آقای اردوغان همچنین روسیه را بابت حمایت‌هایش از بشار اسد ملامت کرده است. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده که کشورش و عربستان در هماهنگی کاملند تا راه حلی سیاسی برای حل بحران‌ها در سوریه و خلع قدرت بشار اسد بیابند. این سومین سفر آقای اردوغان به عربستان در سال جاری میلادی است. حیدرعلی‌آبادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه، یک روز پس از آزاد شدن شهر رمادی، از این شهر دیدن کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عبادی در جریان دیدارش از شهر رمادی گفته است که ارتش عراق خاک این کشور را از اعضای گروه حکومت اسلامی پس خواهد گرفت. حیدرعلی‌آبادی همچنین خطاب به مردم استان نینوا و موصل گفته است که به‌زودی این شهرها را نیز از گروه داعش پس خواهند گرفت. شهر رمادی از اردیبهشت ماه امسال تحت اشغال گروه حکومت اسلامی بود و روز دوشنبه سخنگوی ارتش عراق اعلام کرد که رمادی به شکل کامل آزاد شده است. دبیر کمیته مواقع استرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان تهران روز چهارشنبه امروز به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. به گزارش ایرنا و به گفته محمد هادی حیدرزاده، این تعطیلی شامل شهرهای پردیس، دماوند و فیروزکوه نخواهد بود. آقای حیدرزاده گفته است نظر این کمیته بر تعطیلی تمامی مدارس شهر تهران به دلیل آلودگی هوا بوده، اما وزارت آموزش و پرورش به دلیل امتحانات پایان ترم با این نظر مخالفت کرده است. سرتیب حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید موشک عماد تحویل یگانهای عملیاتی سپاه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیب سلامی روز سه‌شنبه گفت احتمال دارد که از موشک عماد در رزمایش آینده سپاه استفاده شود. به گفته مقامات نظامی ایران، موشک عماد با 1700 کیلومتر برد قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف را دارد.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. به گفته استیون وارن، سخنگوی ارتش آمریکا، 10 تن از فرماندهان داعش در حملات هوایی آمریکا در سوریه و عراق در طول یک ماه گذشته کشته شدند. کارشناسان میگویند اگر بدنه مار آسیب دیده، سر مار همچنان در حرکت است. سومین دیدار رجب طیب اردوغان با پادشاه عربستان سعودی ظرف یک سال درباره هدفهای این سفر و منافع مشترک عربستان سعودی و ترکیه در منطقه با جلیل روشندل گفتگو میکنیم. امروز در بحث اقتصادی، فریدون خاوند درباره جایگاه نفت در لایحه بودجه سال آینده و تأثیر پایین آمدن بهای آن تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت. مهمترین تیترها و عکس‌های صفحات اول و مطالبی از صفحات درونی هم در روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌ها. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. پیش از آن وضعیت هوا رو به آگاهی خواهیم رساند. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. می‌تونید از دو طریق برای ما پیامک بفرستید یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق و سوریه اعلام کرد روز سه‌شنبه در حملات هوایی یک ماه گذشته به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش 10 تن از رهبران آن کشته شدند که برخی از آنها با مهاجمان حملات پاریس مرتبط بودند. کیان معنوی.
Over the past month we've killed 10 ISIL leadership figures with targeted airstrikes.
10 تن از فرماندهان داعش در حملات ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در طول ماه گذشته میلادی در سوریه و عراق کشته شدند. این را کلونل استیون وارن، سخنگوی ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه در پیامی ویدیویی و در جمع خبرنگاران اعلام کرد. به گفته این سخنگوی پنتاگون، در میان کشته شدگان از جمله شماری از برنامه ریزان حملات احتمالی آینده در کشورهای غربی و همچنان کسانی دیده می شوند که در حملات گذشته این گروه نقش داشتند. کلونل وارن گفت در میان کشته شدگان عبدالقادر حکیم وجود دارد که از سازماندهان حملات خارج داعش به شمار می رود و با مجریان حمله پاریس در ارتباط بوده، که به گفته او در 26 ماه دسامبر 5 دی‌ماه در موسل کشته شده است. فرد دیگر که 24 ماه دسامبر 3 دی‌ماه کشته شد، شرف المعزن است که به گفته استیو وارن در ارتباط مستقیم با عبدالحمید عباود، طراح اصلی حملات ماه گذشته میلادی در پاریس بوده است. این سخنگوی پنتاگون گفت شرف المعزن نیز از افرادی بوده که حملات آینده گروه داعش را در کشورهای خارج طراحی می‌کرده است. وارن گفت تأثیر حملات هوایی ائتلاف علیه داعش را می‌توان در موفقیت‌های اخیر صحنه جنگ با این گروه در منطقه مشاهده کرد. وارن به پیروزی ارتش عراق در رمادی اشاره کرد و گفت که به گفته او عملیات هوایی ائتلاف نقشی تعیین کننده در این پیروزی داشت. ارتش عراق در روزهای اخیر اعلام کرد که بخش‌های عمده از جمله ساختمان‌های دولتی شهر رمادی را از کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج کرده است.
در آخرین روزهای سال 2015 میلادی، رجب طیب اردوغان برای سومین بار با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. سران دو کشور اولین بار در ژانویه امسال در مراسم به خاک سپاری ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان دیدار و گفتگو کردند. بار دیگه ماه پیش در آنتالیای ترکیه و در حاشیه ملاقات سران گروه G20 و اینک در ریاض با هم دیدار داشتند. خبرگزاری ها مجموعه ای از موضوعات گوناگون رو که مورد توجه دو کشور هست منتشر کردند که از اوضاع سوریه گرفته تا لیبی، یمن، عراق و حتی موضوعات اقتصادی و نفت رو شامل میشه. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، در شرایط کنونی این دو کشور چه مشترکاتی با یکدیگر دارند؟
شاید مهمترین وجه مشترک دو کشور این هستش که در مورد سوریه مواضع خیلی نزدیک دارند و هر دو کشور خواهان این هستند که به اصطلاح بشار اسد از کار برکنار بشه و نیروهای دیگری زمام امور رو در دست بگیرن. اما بیشتر این مشکلات هست که هم مشابه هست هم واحد شده که در این روزهای آخر این ملاقات صورت بگیره. سعودی ها بعد از ده ها سال دولت رفاهشون مجبور شده که سوبسیدها رو کاهش بده و اعلام کرده که قیمت بنزین و سوخت و برق و آب و حتی بلیط هواپیما افزایش پیدا خواهد کرد و برای ترکیه هزینه های جنگ داخلی سوریه و کمک های لوجستیکی برای برخی از گروه ها موجب بالاتر رفتن هزینه در هزینه های نظامیشون شده. در 2010 برابر 17 میلیارد دلار در واقع بودجه نظامی داشتن، در حالی که در 2014 تبدیل شد به 22.6 میلیارد دلار. همین الان در همین ماه آخر سال شاخص اطمینان اقتصادی ترکیه حدود 3.8% در مقایسه با ماه پیش سقوط کرده و اینا نشون میده که هر دو کشور نگرانی های عمیق اقتصادی و مشترک با هم دارن.
آقای روشندل، چه بخش های از این نقطه های مشترک دو کشور در سفر فعلی و با توجه به شرایط منطقه و جهان بیشتر اهمیت داره؟
به نظر میرسه که در درجه اول اینها وقتی ما نگاه بکنیم به ترکیب هیئت اعزامی میبینیم که در هیئت سعودی ولیعهد و جانشین ولیعهد عربستان، وزرای امور اقتصادی و مالی، اطلاعات و وزارت خارجه حضور دارند، در حالی که در هیئت همراه اردوغان وزیر اقتصاد و انرژی و امور خارجه دیده میشن. به این ترتیب مسئله انرژی و امور خارجه مسئله مشترک دو تا کشور هست، هرچند که در دو جهت مختلف این کار میکنه. ترکا با مثلا تحریم روسیه سر کار دارن و اعراب با پایین رفتن قیمت نفت. از طرف دیگه در شرایطی که عربستان درگیر جنگ یمن هم هست، موضع‌گیری حاد دو کشور بر علیه بشار اسد برایشون داره هزینه‌زا میشه و تحولات جنگ سوریه یک مسئله مشترک دو کشور هست. البته به نظر میرسه که در مورد همسایه دیگرشون ایران هم مسائلی رو مورد بحث و گفتگو قرار بدن
که بدون شک در روزها یا هفته های آینده با شما در اون زمینه صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای روشندل.
خواهش میکنم.
نفت در بودجه 1395 چه جایگاهی خواهد داشت؟ امروز درباره پیشبینی بهای نفت در لایحه بودجه سال آینده با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
درباره قیمت پیشبینی شده برای نفت در بودجه سال آینده خورشیدی، گزارش‌های زد و نقیضی از سوی منابع خبری جمهوری اسلامی منتشر شده. میخواستم از شما بپرسم آیا از تصمیم نهایی دولت در این زمینه خبری در دست هست؟
با توجه به آهنگ بسیار سریع سقوط قیمت نفت، وجود خبرهای زد و نقیض در مورد قیمت پیشبینی شده برای این محصول در لایحه بودجه سال آینده کاملا قابل درکه. چند ماه پیش وقتی اولین قدم ها برداشته می شد برای تهیه لایحه بودجه سال آینده، هنوز این امیدواری وجود داشت که قیمت این کالا در محدوده هر بشکه 50 تا 70 دلار نوسان بکنه و پایین‌تر نره. بعدها سطح توقع پایین‌تر اومد تا جایی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از سناریوی سگانه نفت 42، 45 و 50 دلاری برای بودجه سال آینده صحبت کرد. با توجه به ادامه سقوط نفت، یکی از معاونان وزارت نفت اخیراً خبر داد که بر سر نفت بشکه‌ای 35 دلار توافق شده، ولی بیژن نامدار زنگنه به نوشته رسانه‌های روز گذشته تهران نفت 35 دلاری رو تکذیب کرده و گفته اون چیزی که فعلا مطرح هست نفت بشکه‌ای 40 دلاره. از مجموعه این خبرها به این نتیجه میرسیم که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده.
آقای خاوند، این در حالی است که بهای سبد نفتی سازمان اوپک روز گذشته به زیر هر بشکه 32 دلار رسید. در این شرایط پیش بینی نفت 40 دلاری و حتی 35 دلاری برای بودجه مشکل آفرین نیست؟ مثل نمونه آن در عربستان که با پایین رفتن بهای نفت متضرر شده.
دقیقاً اینکه قیمت نفت در حال حاضر یک سوم 18 ماه پیش هست برای ایران، مثل خیلی دیگه از کشورهای صادرکننده نفت از روسیه گرفته تا ونزوئلا، دشواری‌های زیادی به وجود آورده و به خصوص برای بستن بودجه سالانه اونها. به عربستان سعودی اشاره کردید، غول نفتی دنیا، که بودجه سال 2016 خودش رو با یک کسری 20% تنظیم کرده و بهای هر بشکه نفت رو در این بودجه از سر احتیاط 26 دلار در نظر گرفته، با توجه به قیمت جهانی نفت و گزینش کشورهای دیگه. خب در این شرایط بعید به نظر میرسه دولت حسن روحانی بتونه لایحه بودجه ای رو به مجلس ببره که بر پایه نفت 40 دلاری و یا حتی 35 دلاری بسته شده باشه.
میخواید بگید نمایندگان مجلس با پیشبینی دولت در مورد نفت مخالفت خواهند کرد؟
به احتمال زیاد با توجه به فضای کنونی مجلس، بودجه متکی بر نفت 35 یا 40 دلاری با مشکلات جدی روبرو میشه. ولی اگر قرار باشه ایران هم مثل عربستان سعودی بر پایه نفت بشکه‌ای 26 دلار بودجه تنظیم بکنه، اون وقت کسری بودجه سر به فلک میزنه. کشوری مثل عربستان سعودی برای جبران این کسری میتونه بر موجودی عظیم صندوق ذخیره ارزش تکیه بکنه. دولت 11 در ایران از این بالش نرم محروم هست. البته دارایی‌های ارزی که قراره با رفع تحریم ها آزاد بشن میتونه کمکی باشه یا مراجعه به بازار بدهی‌های بین‌المللی.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم، با آرزوی روزی خوب برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول به سراغ تیترها و عکس‌های صفحات اول رفتید. می‌خواستم بپرسم که چه روزنامه‌هایی رو برای این تیترها انتخاب کردید؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اورانیوم در برابر کیک زرد و نوشته که روز دوشنبه کشتی ایران رو، یک کشتی روسی ایران رو ترک کرد، به سمت آب‌های روسی حرکت کرد که حامل 11 تن از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بود که بر اساس توافق برجام تحویل روسیه شد و به جای اون 197 تن کیک زرد تحویل ایران داده شد. اما روزنامه شرق در تیتر یکی خودش امروز خبر داده که وکیل آقای بابک زنجانی متهم فساد نفتی با ارائه لایحه‌ای خواستار آزادی آقای بابک زنجانی شده و البته این روزنامه این پرسش رو مطرح کرد که آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا نه. عکسی که این روزنامه آقای عبدالواحد موسوی داری از چهره‌های اصلاح طلب که از نحوه چینش فهرست اصلاح طلبان در استان‌های مختلف گزارشی رو ارائه کرده. روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌ها هست در تیتر یک خودش و عکسی که خودش عکسی از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده و از قول آقای صادق لاریجانی نوشته دشمن به اصل نظام طمع داشت و حماسه نوعی وی به گفته ایشون بساط فتنه و اعتراضات سال 88 رو جمع کرد. روزنامه آلمان امروز عکسی که خودش رو به آقای حسن خمینی اختصاص داده، نوه آیت الله خمینی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان که گفته نباید کسی به اتهام افکارش محاکمه شود. این روزنامه یک گفتگو هم با محمود کاشانی داره که تاکید کرده ایشون در این گفتگو که قانون انتخابات دست ناظران رو در ایران باز گذاشته. اما روزنامه ایران در یکی از سیتهای اصلی خودش مبادله هسته‌ای میان ایران و روسیه رو مهمترین گام برای اجرای برجام توصیف کرده. یک گزارش هم داره از فضای رقابت انتخاباتی که به نوشته این روزنامه با اتهام زنی غبارآلود شده و این روزنامه توصیف کرده که چنین نباید باشه. روزنامه جهان صنعت هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره کاهش 99% اعتبارات عمرانی که به نوشته این روزنامه سبب شده بسیاری از پروژه های عمرانی هم پیش نره.
حملات اخیر به زنان سیاستمدار در برخی روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته. میخواستم ببینم روزنامه اعتماد چه نگاهی به این موضوع داشته.
روزنامه اعتماد در گزارش و گفتگویی که منتشر کرده اشاره کرده که در هفته های اخیر شمار و شدت حملات به زنان سیاستمدار از سوی برخی از رسانه های اصولگرا افزایش پیدا کرده، به ویژه حمله به خانم شهیندخت ملاوردی از سوی نشریه یا لسالات الحسین هست که وابسته به انصار حزب الله هست. حالا خانم الهی کولایی که تحلیلگری است که خودش از چهره‌های اصلاح طلب است در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته این حملات متمرکز شده بر شماری از زنان سیاستمداری که یک چهره موفق در حال حاضر دارن و چون نیروهای عقب افتاده و مرتجعه که به نوشته به گفته ایشون مرد سالار هم هستن، این از نظر فرهنگی هم دچار این مشکل هستن، تلاش میکنن که با هدف قرار دادن زنان سیاستمدار زنان رو به خانه برگردونن. به ویژه ایشون اشاره کرده که در دولت گذشته هم برخی قوانین و آیین‌نامه ها علیه زنان هم به اجرا در آمده بود که حالا با دولت آقای روحانی در حال گشایش هست و این حملات قصد داره که از فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان جلوگیری کنه.
در اثر آلودگی هوا مراجعه به بیمارستان هم افزایش یافته. میخواستم بپرسم که روایت روزنامه فرهیختگان از آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه فرهیختگان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر تنگ از نفس و در این گزارش اشاره کرده که آمارهایی که خبرنگار این روزنامه سعیدی علیپور از بیمارستان‌های تهران دریافت کرده نشون میده که مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها بعد از تداوم آلودگی هوا در شهر تهران در چند هفته اخیر افزایش پیدا کرده. از جمله آقای محمد رضا مدرسی که رئیس بخش ریه اطفال مرکز طبی کودکان هست به این روزنامه گفته که 30-50% مراجعه بیماران به اورژانس مرکز طب کودکان بیمارستان خمینی تهران هم افزایش پیدا کرده که یکی از آسیب‌هایی است که بر سلامت شهروندان بر اثر آلودگی هوا وارد شده.
روزنامه جهان صنعت از تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده خبر داده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته که بر اساس لایحه بودجه سال 95 که دولت آقای روحانی اون رو تدوین کرده و به زودی ارائه خواهد شد به مجلس شورای اسلامی، حقوق کارکنان در سال آینده 12% افزایش پیدا خواهد کرد. البته این روزنامه اشاره کرده که گمان زنی هایی در جریان هست که شاید میزان درصد افزایش حقوق کارمندان بیشتر بشه، اما به نوشته این روزنامه اون چیزی که تاکنون قطعی شده و در لایحه بودجه وجود داره 12%.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب بپردازیم به وضع هوا. امروز بارش باران و برف در مناطق شمال غربی، غرب، جنوب غرب، مرکز و سپس سواحل شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز و گاه در شمال شرق و شرق کشور ادامه داره. انتظار میره در اثر بارش باران و برف به تدریج از آلودگی هوا در مناطق مرکزی و نیمه شمالی کشور کاسته بشه. به ویژه در تهران از بعد از ظهر امروز آلودگی هوا کمتر خواهد شد. همچنین انتظار میره از اواخر چهارشنبه تا ظهر فردا پنجشنبه بارندگی به صورت پراکنده به شرق و شمال شرق کشور برسه. البته از بعد از ظهر پنجشنبه جبهه تازه‌ای از هوای بارانی و برفی از غرب کشور وارد میشه که رفته رفته تمام نیمه شمالی کشور رو فرا میگیره. در استانهای گیلان، اردبیل، خوزستان، ایلام، شرق کرمان و شرق استان یزد، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و شرق خراسان رضوی وزش باد شدید پیش بینی میشه. دمای هوای بعد از ظهر امروز در شهرهای نیمه شمالی و مرکزی کشور بین 1 درجه در تبریز تا 15 درجه در گرگان، 9 درجه در ببخشید 4 درجه در تهران، اصفهان، قزوین، همدان و زنجان، 12 درجه در مشهد، ساری و رشت. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه در شیراز و کرمان تا 23 درجه در بندر عباس، 14 درجه در اهواز و زاهدان و 17 درجه در آبادان و بوشهر. موقعی اون رسیده که با مهدی رستم‌پور سری بزنیم به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. بانوی یخنورد ایرانی در آرزوی مدال المپیک، زینب موسوی عضو تیم ملی یخنوردی و سنگنوردی ایران آرزومند کسب مدال المپیک و برای تحقق این رویا نتایج خوبی هم تا این لحظه کسب کرده. در رقابت‌های جهانی فرانسه شرکت کرد، تونست اونجا خوش بدرخشه و طی روزهای آینده در مسابقات قهرمانی آسیا به کره جنوبی اعزام میشه. موسوی درباره رقابت‌های جهانی فرانسه گفته که گرچه در رده 15 قرار گرفت، اما سطح رقابت‌ها بسیار بالا بود و رقبا به هم نزدیک بودن. تجربه خوبی کسب کرده تا بتونه تا رقابت‌های المپیک به اوج آمادگی برسه. در شرایطی که سپ بلاتر رئیس فیفا از سمت خودش برکنار شده، این روزها فقط 1 نفر سرسختانه از او دفاع میکنه. او هم دختر اوست که در رسانه ها به مصاحبه میپردازه، از پدرش دفاع میکنه. کاترین بلاتر گفته که طی روزهای گذشته پدر او رو به مرگ تهدید کردن. خود آقای بلاتر هم گفته که دیگه احساسی نسبت به فیفا نداره، اما برای افتخاراتش و حیثیت خودش به مبارزه ادامه خواهد داد. بعد از تعطیلات سال نو میلادی شکایت خودش رو برای اعاده حیثیت پیگیری خواهد کرد. خبر بعدی درباره رقابت‌های NBA. در شرایطی که این روزها تقریبا تمام لیگ‌های معتبر ورزشی دنیا تعطیل هستند به خاطر تعطیلات سال نو میلادی، NBA داره در اوج حساسیت دنبال میشه. نبرد فوق‌العاده جذاب جنگجویان و پادشاهان رو تیم جنگجویان یعنی گلدن استیت تونست از ساکرامنتو ببره. در این بازی ساکرامنتو پیش بود، اما زمانی که ستاره این تیم یعنی دمارکوس کازینز از بازی اخراج شد، ورق برگشت. بعد اون وقت تیم گلدن استیت موفق شد با درخشش استفن کوری، همچنین کلی تامسون و درایموند گرین بازی رو برگردونه. تیمی که با 3 امتیازی‌های خودش در جهان بسکتبال شهر است تونستن بازی رو ببرن و به رکورد شگفت‌انگیز 29 پیروزی و فقط 1 شکست برسن. در NBA بعد از تیم گلدن استیت، تیمی که کمترین شکست رو متحمل شده تیم سان آنتونیوی که 6 بار فقط باخته. اما یه بازی فوق‌العاده جذاب دیگه برگزار شد بین یوتا جاز با تیم شگفتی ساز فلادلفیا 76ers که تا لحظات آخر یوتا بازنده بود. توی 3-4 ثانیه آخر تونستن بازی رو برگردونن و ببرند. این مسابقات با شگفتی همچنین حساسیت و هیجان فوق‌العاده زیبایی داره پیگیری میشه. اما یکی دیگه از لیگایی که این روزا تعطیل نیست لیگ برتر فوتبال انگلستانه. یه بازی حساس دیشب برگزار شد، تنها مسابقه‌ای که به انجام رسید. لستر سیتی پذیرای تیم منچستر سیتی بود که بازی بدون گل به پایان رسید تا آرسنال با امتیاز برابر نسبت به لستر در صدر جدول باقی بمونه. لستر دومه، سیتی هم در رده سوم قرار داره. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم تا فردا.
یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده از جانب یکی از همراهان، ایشون نوشته آقای علی مطهری هم مثل دیگر دستن در کاران سوگند پایبندی و تبعیت از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ادا کرده. ایشون گفته، این همراه رادیو فردا گفته، قانون اساسی که حق حاکمیت این سرزمین رو از مردم سلب و تحت انحصار و اختیار مطلق یک شخصیت حقوقی قرار داده. به هر حال ممنونیم از همراهی شما از طریق پیام تلفنی و پیامک. موقعی اون رسیده که ساعت 7:30 است بار دیگه با سمیرا قرایی همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف در یک ماه گذشته میلادی به سوریه و عراق 10 تن از اعضای بلندپایه گروه حکومت اسلامی کشته شدند. به گفته استیو وارن، سخنگوی ارتش آمریکا مستقر در عراق، یکی از این 10 فرمانده کشته شده شرف المعزن نام دارد که به شکل مستقیم با مغز متفکر که حملات مرگبار پاریس در ارتباط بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار و در مورد بحران‌های سوریه گفتگو کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه، یک روز پس از آزاد شدن شهر رمادی، از این شهر دیدن کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شب گذشته کشته شدن زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در حومه شهر دمشق را محکوم کرد. وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که دو کشور تصمیم دارند به منظور برقراری ثبات و امنیت در منطقه یک شورای همکاری‌های استراتژیک راه اندازی کنند. درگیری ها میان نیروهای مسلح کرد و نیروهای دولتی ترکیه در شهر کردنشین جزیره شب گذشته به اوج خود رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی های مداوم سه‌شنبه شب در جزیره در جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز این کشور با سوریه شنیده می شده است.
خیلی ممنونم از سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر امروز، نخست گزارشی داریم درباره رویدادهای سال میلادی، سال 2015 میلادی که به پایانش نزدیک میشیم. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای کشور. فرج سرکوهی هم برای ما از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت، به ویژه از چند نمایشگاه، و بردیا افشین از جهان موسیقی. به پایان سال 2015 میلادی رسیدیم. به اتفاق نگاهی بندازیم به رویدادهای مهمی که امسال شاهد اون بودیم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
هفته ژانویه، 17 دی، حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 17 کشته و 22 زخمی بر جای می‌گذارد. سه عامل این حملات خونین نیز که مسئولیتش را گروه القاعده بر عهده می‌گیرد کشته می‌شوند. 23 ژانویه، 3 بهمن، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، ششمین پادشاه عربستان سعودی، بعد از 9 سال سلطنت در سن 90 سالگی فوت می کند. جمعی از رهبران و مقامات برای مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله به عربستان سفر می کنند. 24 ژانویه، 4 بهمن، حمله راکتی به شهر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین 30 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می‌گذارد. مقامات اوکراین شورشیان جدایی طلب و ارتش روسیه را مسئول این حمله می‌دانند، در حالی که جدایی طلبان نقش خود در این حمله را تکذیب می‌کنند. 11 فوریه 22 بهمن در حالی که تلفات و ویرانی‌های جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراین هر روز بیشتر می شود، رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان طی نشستی در مینسک با مجموع اقداماتی جهت فرونشاندن جنگ در شرق اوکراین موافقت می کنند. این گفتگوها که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آن ناظر است، در واکنش به نقض مقررات آتش‌بس و با هدف احیای پروتکل مینسک برگزار می شود. 27 فوریه 8 اسفند بوریس نمتسوف از سیاستمداران مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مرکز مسکو نزدیک کاخ کرملین به ضرب چند گلوله به قتل می رسد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از جانب پوتین سوء قصد به جان نمتسوف را که از رهبران حزب آزادی مردم و در گذشته معاون نخست وزیر و نایب رئیس دومای کشوری بود محکوم می کند. 24 مارس 4 فروردین هواپیمای مسافربری شرکت هوایی جرمن وینگز با 150 سرنشین و خدمه در مسیر بارسلون به دوسلدورف در دامنه کوههای آلپ در فرانسه سقوط می کند. در این سانحه کلیه سرنشینان و خدمه هواپیما کشته می شوند و عامل سقوط کمک خلبان هواپیما با سوابقی از بیماری افسردگی شناخته می شود. 25 آوریل 5 اردیبهشت زمین درزه مهیبی به شدت 7.8 ریشتر در نپال بیش از 9000 کشته و بالغ بر 23000 مصدوم بر جای می نهد. بر اثر این زمین لرزه صدها هزار تن بی خانمان می گردند. 15 می 25 اردیبهشت گروه حکومت اسلامی داعش شهر رمادی در مرکز عراق را تسخیر می کند. تهاجم داعش با توسل به خودروهای بمب گذاری شده، گلوله های خمپاره و پرتابگرهای راکت صورت می گیرد. 24 می 3 خرداد پناهجویان غالباً سوری از ترکیه به وسیله قایق‌های کوچک خود را به جزیره خوس یونان می رسانند. جریان حرکت پناهجویان از ترکیه به یونان ادامه و وسعت می‌یابد. 13 جوان 23 خرداد بر اثر سیل رودخانه ور در تفلیس پایتخت گرجستان دست کم 20 تن جان خود را از دست می‌دهند. در جریان سیل نیمی از حیوانات باغ وحش تفلیس تلف می‌شوند و نیمی سرگردان در خیابان‌های شهر به راه می‌افتند. 26 جوان 5 تیر در حمله حداقل 2 مرد مسلح به ساحل شهر توریستی سوسه در تونس دست کم 37 تن از جمله 20 گردشگر خارجی و یکی از مهاجمان کشته می شوند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده می گیرد. 14 ژوئیه 23 تیر توافقنامه جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان در وین میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان منعقد می شود. این توافقنامه که به دنبال توافق موقت ژنو پس از نزدیک به 2 سال مذاکرات رسمی حاصل می‌گردد، محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای تهران در ازای تسکین تحریمات بین‌المللی را ترسیم می‌نماید. به دنبال اعلام نهایی شدن توافق، جمعی در تهران به شادی می‌پردازند. 21 اوت 30 مرداد حمله مسلحانه در قطار مسافربری سری و سیر آمستردام پاریس 3 زخمی بر جای می‌گذارد. مهاجم با شلیک چند گلوله به دست تعدادی مسافر که یکی از آنان را چاقو می‌زند دستگیر می‌شود. 31 اوت 9 شهریور اعتراضات در برابر پارلمان اوکراین در کیف به دنبال رأی پارلمان به اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی، یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می‌گذارد. یک مأمور گارد ملی اوکراین بر اثر اصابت ترکش نارنجک جان می‌بازد و حدود 30 نفر از معترضان دستگیر می‌شوند. 2 سپتامبر، 11 شهریور، تصاویر پیکر یک کودک 3 ساله که دریا به ساحل می آورد جهان را تکان می دهد و موجی از واکنش ها را در سطح دنیا برمی انگیزد. آلان کردی یا آیلان، زاده شهر کوبانی، در راه جزیره خوس یونان همراه مادر و برادر 5 سالش در دریای مدیترانه غرق می شوند و تنها پدرش زنده می ماند. 3 سپتامبر، 12 شهریور، قطاری حامل انبوهی از پناهجویان که سرانجام از ایستگاه مرکزی بوداپست حرکت می کند، برخلاف تصور سرنشینانش به جای وین، در شهری نزدیک یکی از اردوگاه های مجارستان که به یکی از نقاط اصلی ورود پناهجویان به اروپا تبدیل شده است، توقف می کند. درگیری های میان پلیس و برخی پناهجویان رخ می دهد. 24 سپتامبر، 2 مهر، ازدحام جمعیت یکی از مرگبارترین فجایع مناسک حج را رقم می‌زند. عربستان سعودی آمار تلفات را 769 نفر اعلام می‌کند، در حالی که خبرگزاری‌ها آن را بالای 2000 نفر و مرگبارترین فاجعه حج گزارش می‌کنند. 28 سپتامبر، 6 مهر، طالبان بعد از ماها محاصره کندوز این شهر شمالی افغانستان را تسخیر می کند. نیروهای دولتی به محدوده فرودگاه کندوز در بیرون از شهر عقب نشینی می کنند. 30 سپتامبر، 8 مهر، روسیه حملات هوایی در سوریه را آغاز می کند. وزارت دفاع روسیه می گوید جنگنده هایش مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه را هدف می گیرند. 10 اکتبر، 18 مهر، 2 انفجار انتحاری در آنکارا پایتخت ترکیه، دست کم 95 کشته و 246 زخمی بر جای می‌گذارد. انفجارها در گرد همایی صلح و دموکراسی احزاب هوادار کارگران و کردها در نزدیکی ایستگاه مرکزی آنکارا، مرگبارترین حملات در خاک ترکیه گزارش می‌شوند. 31 اکتبر، 9 آبان، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی متروجت روسیه با 224 مسافر و خدمه به دنبال پرواز از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در هوا بر فراز شمال صحرای سینا متلاشی می شود. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت منهدم شدن این هواپیمای مسافربری را که همه سرنشینان و خدمه‌اش کشته می شوند بر عهده می گیرد. 13 نوامبر، 22 آبان، یک سری حملات مرگبار در پاریس با تهاجم 3 بمبگذار انتحاری نزدیک استاد فرانس، ورزشگاه فرانسه، در جریان بازی تیم‌های ملی فرانسه و آلمان شروع و با انفجارهای انتحاری و تیراندازی به مردم در کافه‌ها، رستوران‌ها و یک سالن کنسرت دنبال می‌شود. در این حملات 130 تن قربانی و 368 تن مجروح می شوند. 7 نفر از عاملان این حملات خونین نیز که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده می گیرد کشته می شوند. 24 نوامبر، 3 آذر، یک جنگنده سخوی روسیه را یک جنگنده F-16 ترکیه سرنگون می کند و خلبان هواپیما هنگام فرود با چتر نجات بر اثر تیراندازی شبه نظامیان ترکمن اپوزیسیون سوریه کشته می شود، در حالی که کمک خلبان هواپیما بعداً نجات داده می شود. ترکیه می گوید این جنگنده به رغم اخطارهای مکرر حریم هواییش را نقض کرد، در حالی که روسیه می گوید جنگندهش هرگز قلمروی هوایی سوریه را ترک نکرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، در بررسی مطبوعات استان‌ها هم نخست دیداری دارید از صفحات اول چند روزنامه.
بله، روزنامه خبر که در استان گیلان منتشر میشه امروز از قول استاندار گیلان آقای محمد علی نجفی در تیتری که خودش نوشته که بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی با دقت انجام میشه، یعنی در حال رسیدگی است. عکسی که این روزنامه مربوط است به اون چیزی که این روزنامه تجهیز اراضی شالیزاری در استان گیلان توصیف کرده و تاکید کرده که گیلان در این زمینه رکورددار هست. یک خبر هم منتشر کرده که حدود 97% مردم در استان گیلان با سواد هستند. روزنامه خراسان رضوی در تیتر یکی خودش گزارش داده که آقای سولت مرتضوی شهردار مشهد از لایحه خدمات شهروندی که قرار است در صورت تصویب شورای شهر مشهد از شهروندان مشهدی در قبال ارائه خدمات پول دریافت کنه رو ازش دفاع کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به شناسایی هویت یکی از شهدای گمنام که در جنگ کشته شده بود به نام سعید حیدری. و روزنامه سیستان و بلوچستان هم در یکی از گزارش های اصلی خودش در صفحه یک خبر داده که دست کم 7 تن از اعضای بسیج و سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان که اهل سنت بودند در سوریه کشته شدند و حالا بزرگداشتی در این استان برای اونها برگزار شد.
آقای رفیع‌زاده، ماجرای ابتلا و درگذشت یک پرستار نیشابوری به دلیل ابتلا به آنفلانزا چیست که روزنامه خراسان رضوی به آن پرداخته؟
ولی این پرستار به نام محمد رضایی به نوشته روزنامه خراسان در بیمارستان 22 بهمن نیشابور مشغول فعالیت بوده، اما هنگامی که شماری از بیماران مبتلا به آنفولانزای نوع H1N1 در بیمارستان 22 بهمن نیشابور بستری بودن، ایشون خودش هم مبتلا شده به آنفولانزای همین نوع H1N1 و بر اثر اون حالش به وخامت گراییده، بعد به بیمارستانی در مشهد منتقل شده و سرانجام هم جان خودش رو از دست داده. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور علاوه بر درگذشت آقای محمد رضایی خبر داده که یک زن باردار هم در نیشابور بر اثر آنفولانزا جان خودش رو از دست داده.
خب بریم به استان خوزستان. روزنامه کارون از گسترش اعتراضات کارگری در این استان خبر داده. این اعتراضات به چه دلیلی بوده؟
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که این روزها در شهر اهواز و برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان هر روز گروهی از کارگران وابسته به شرکت‌های مختلف به ویژه صنعت نفت، یعنی پیمانکاران صنعت نفت، دست به تجمع و اعتراض می‌زنند. اشاره کرده این روزنامه که حقوق اغلب این کارگران به تعویق افتاده، 3 تا 8 ماه به نوشته این روزنامه برخی از این کارگران حقوق دریافت نکردند و خواسته اصلیشون دریافت حقوق محقق و خواسته‌های بعدیشون هم تأمین امنیت شغلی و موارد صنفی دیگر است.
هشدار استاندار فارس درباره ایجاد رعب و وحشت و تطمیع در آستانه انتخابات در روزنامه نیم نگاه بازتاب داشته. چه نکاتی دقیقاً در این اظهارات آمده؟
من آقای محمد علی افشانی به نوشته روزنامه نیم نگاه در جمع هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در استان فارس تأکید کرده که هیئت‌های اجرایی باید مراقب کسان یا نهادهایی که ایجاد رعب و وحشت می‌کنن و یا برخی از کاندیداها ممکن هست تلاش بکنن برای تطمیع اونها باشند و تسلیم این نکات نشن. اشاره ضمنی ایشون به برخی از بیانیه‌ها و سخنان فرماندهان سپاه فجر استان فارس هست که این روزها به ویژه در آستانه انتخابات اظهارات خیلی تندی در این زمینه بیان کرد.
روزنامه وارش از بازار لرزان مرغ در مازندران گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
بله، روزنامه وارش در این گزارش خبر داده که بازار تولید مرغ در استان مازندران این روزها دارای فراز و نشیب‌های بسیاری هست و به رغم اینکه اخباری هم چندی پیش منتشر شد درباره آنفولانزای پرندگان، بسیاری از واحدهای تولیدی در استان مازندران تولید مرغ خودشون رو کاهش داده بودن و به همین دلیل قیمت مرغ در این استان با نوساناتی همراه بوده، اما مقام‌های محلی گفتن که ما در حال تثبیت وضعیت تولید مرغ در این استان و تثبیت قیمت مرغ هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم آقای حسین.
دا در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
امروز ما رو به دیدار از نمایشگاه ها میبرید آقای سرکوهی، از نگاه یک شاهد عینی، فضیلت زخمی و آنتیبیوتیک، سینمایشگاهی که در روزهای اخیر با استقبال رسانه ها و منتقدان روبرو شدند. نمایشگاه از نگاه یک شاهد عینی رو چند روز پیش شما معرفی کردید، امروز دو نمایشگاه دیگه معرفی میکنید. یکی نمایشگاه فضیلت زخمی، جدیدترین آثار از فرح اصولی در این نمایشگاه عرضه شده. میخواستم خواهش کنم اول از این نمایشگاه آغاز کنیم.
10 تابلو فرح اصولی در گالری دستان شماره 2 ترکیبی است از فضای مینیاتوری با مسائل تلخ دنیای معاصر. فضای مینیاتوری که می‌دونید فضایی است بدون پرسپکتیو، رنگین و آسمانی و به دور از جهان ملموس و عینیات واقعی زندگی. و بعد تصویرهایی که نگارگری ایران دور این مینیاتورها می‌کنه، این به اصطلاح جنبه آسمانی او رو تشدید می‌کنه. از طرف دیگه واقعیت‌های تلخ زمینی وجود دارن که هیچ هنرمندی نمی‌تونه بر اونها چشم بپوشه، مثل وضعیت زنان یا خشونت‌هایی که در جنگ‌ها هستش الان در دنیای ما، وقتی که سلاح و به اصطلاح و خشونت میشه یک به اصطلاح بیان اصلی آدم‌ها. حالا اگر ما به اصطلاح مایه‌ها و محتواهای چنین رو در به اصطلاح به مینیاتور راه پیدا بکنیم، در واقع ما با تابلوهای فرح اصولی روبرو میشیم. او با قلمگیری به حاشیه‌های به سبک نگارگری ایرانی دوره صفوی کار کرده، اما شعرهایی از فروخ فرخزاد و احمد شاملو رو بر تصویرها نقش بخشه. اغلب تابلوها از ترکیب بندی آثار مشهور کسانی مثل لئونارد داوینچی، فرانسیس گویا، فریدا کالو و رضا عباسی و هنرمندان بزرگی گرفته شده. عناصر فیگوراتیو، تزئینی و روایی و همچنین سه ژانر نگارگری، خوشنویسی، تصحیح و نقاشی بهره گرفته و همه اینها رو با شعر معاصر فارسی تلفیق کرده. در واقع این تابلوها دارن به ما میگن که ظاهر گرچه زیبا، آسمانی، فریبنده و لطیف هست، اما واقعیت‌های تلخی رو داره پنهان می‌کنه. وضعیت زنان در مناطق جنگ زده، تجاوز به زنان، فرهنگ مردسالاری و همه این خشونتی که در هر گوشه تابلوها در کمین نشسته.
خب بریم حالا به سراغ نمایشگاه آنتیبیوتیک. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده آقای سرکوهی؟
نمایشگاه چند رسانه‌ای هستش، پروژه بهاره و بنفشه فریسابادی در گالری دنا 16 تابلو نقاشی است و یک ویدیوی 15 دقیقه‌ای با عنوان آنتیبیوتیک. خب ما آنتیبیوتیک که می‌دونید دیگه معنیش روشن هست و در این حال ما به یاد این جمله معروف آدرنو فیلسوف بزرگ آلمانی میفتیم که در جهان نامعقول معقول نمیتوان زیست، یا در مناسبات زشت نمیتوان زیبا زندگی کرد. پس چه کنیم وقتی که همه ما اسیر این مناسبات زشت هستیم؟ اینو این هنرمندان معتقدند که خلق هنری و هنرمندان بزرگ آنتیبیوتیک هایی هستند که ما نیاز داریم در مقابل عفونتی که جامعه ایرانی و بخشی هم جامعه جهانی در بر گرفته. تابلوهایی از کسانی مثل تولستوی، نویسنده بزرگ و خالق جنگ و صلح، هری تاپمن، مبارزه که علیه بسلا بردهداری در آمریکا مبارزه میکرد، چارلز بودلر، شاعر بزرگ فرانسوی، لوئیس بونوئل، فیلمساز بزرگ، اندی وارهول، کسی که در پیشبرد هنر پاپ نقش مهمی داشت، و کسانی دیگری مثل ساموئل بکت و دیگران.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده، به ویژه در پیوند با آلودگی هوای تهران، شمارش زیاده. یه چند تایی رو اجازه میخوام براتون بخونم. یکی از مخاطبان نوشته که در چنین شرایط آلودگی هوا با وضعیت قرمز، تردد خردوهای دودزا و کلیه موتورسیکلت ها در سطح شهر بایستی ممنوع اعلام شود. یکی دیگر از مخاطبان نوشته آلودگی های زیست محیطی از عوامل بسیار خطرناک برای سلامتی جمعی بوده، اما پژوهشگران زیست محیطی در ایران حتی اجازه نشر کوچکترین آمار واقعی را ندارند. یکی دیگر نوشته بله، اکثر کارخانه ها رو آوردن تهران و این باعث آلودگی هوا میشه. به هر حال اظهار نظرهای بسیار زیادی رسیده که میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از متن اونها با خبر بشید. در اینجا موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
جهان موسیقی از دیروز تحت تأثیر انتشار خبر درگذشت یکی از چهره‌های نمادین تاریخ موسیقی راک قرار گرفته. خبری که برای بسیاری دردناک بوده و برای خیلی ها هم غیر قابل باور. این فریزر کیلمستر، چهره‌ای که بیشتر با نام هنریش لمی شناخته میشه، از دنیا رفته. آهنگساز، خواننده و نوازنده بیس، هنرمند انگلیسی که بنیانگذار گروه معروف موتورهد بود. لمی درست دو روز پس از اینکه دریافت به سرطان کبد پیشرفته مبتلا است، در 70 سالگی از دنیا رفت. در طی این مدت کوتاه که از انتشار خبر درگذشت او میگذره، چهره های برجسته بسیاری به اون واکنش نشون دادند، از جمله کسانی چون برایان می، جیمی پیج و خیلی های دیگه. این آهنگیست به اسم ایس آف سپیدز یا آس پیک که ارزشمندترین کارت ها در بازی ورقه. این آهنگیست معروف از گروه موتورهد، متعلقه به سال 1980 میلادی. دیروز طرفداران پرشمار گروه موتورهد به درخواست گروه و به یاد لمی، مرد اصلی و تازه درگذشته گروه، آثار موتورهد رو هر جا که میتونستند بلند بلند پخش کردند. گروه موتورهد از میانه های دهه 70 میلادی فعالیتش را آغاز کرد و مرگ لمی پایانی بود بر 4 دهه فعالیت این گروه. گروهی که البته بسیار هم پرکار بود. همین امسال سال جاری میلادی 23 آلبوم استودیویش را به بازار داد. موتورهد گروهی تأثیرگذار در عرصه موسیقی هوی متال بود و لمی مرد اصلی گروه، هم با مهارت‌ها و استعدادهاش در موسیقی و هم با ظاهر و رفتارش چهره نمادین بود در این عرصه و البته چهره بسیار محبوب. در کل روز خوبی برای موسیقی نبود، چرا که خبر درگذشت استیوی رایت هم منتشر شد، هنرمندی که بسیاری او را اولین چهره بین المللی موسیقی پاپ از استرالیا میخونند. استیوی رایت خواننده اصلی گروه The Easy Beats بود. Easy Beats گروهی بود که در میانه های دهه 60 میلادی با آهنگ های موفق چون آهنگ Friday on My Mind یا جمعه در فکرم آوازش را جهانی کرد. استیوی رایت خواننده گروه ایزی بیتز به هنگام مرگ 68 ساله بود. گروه سپشالز، گروه قدیمی و محبوب انگلیسی، اعلام کرده که جان برادبری، نوازنده سازهای ضربی گروه، در 62 سالگی از دنیا رفته. آقای برادبری هنرمند انگلیسی بود که از ابتدای دهه 80 با گروه سپشالز همکاریش را آغاز کرد. به یاد جان برادبری، نوازنده تازه درگذشته گروه سپشالز، به یکی از آهنگ‌های معروف این گروه گوش می‌دیم. گروهی که در آثارش عناصری از سبک‌های مختلف رگه، سکا و پانک به گوش می‌خوره. با هم گوش میدیم A Message to You Rudy یا یک پیغام به تو رودی، آهنگی از گروه سپشالز.
future. Else you wind up in jail.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 به وقت ایران ادامه داره. در نخستین بخش بعد از صبحانه با خبر با سمیرا قرایی همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.